په ترکیه کې د ټول پښتني ریفرندم لپاره د کمپاین په غونډو کې ګډون وکړي. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زرغونی منګل ته مایکروفون سپارم. خیر اغلاست.
له تاسو مننه او تاسو سړی مشه شنونده های ګرامي سلام او شامتون خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت هم از یافته های کمیسیون خاص مشنوین که برای بررسی از چگونگی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان موظف شده. از آغاز سرشماری جاری نفوذ در پاکستان هم مشنوین که از نقش بی‌حد مهم برای آینده سیاسی او کشور برخوردار است. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال می‌کنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان یافته‌های ابتدایی را در مورد چگونگی حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داوود خان امروز ارائه کرد. یک کارمند خیریه استرالیایی که پارسال در کابل اختطاف شده بود آزاد شد. و رسانه دولتی سوریه میگوید در یک بمب‌گذاری انتحاری در یک محکمه در دمشق حداقل 25 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان میگوید که 24 تن به شمول یک جنرال اردو به اتهام غفلت وظیفوی در پیوند به حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بازداشت شدند. جنرال هلال الدین هلال، معاون وزارت دفاع افغانستان و رئیس این هیئت، امروز نتایج یافته های ابتدایی در مورد این رویداد را با خبرنگاران در کابل شریک ساخت.
در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشد، کدام شک و تردیدی در این نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که داخل شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
با گفته مقام های افغان، چهارشنبه گذشته در حمله بر شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل نزدیک به 50 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. داعش ادعا کرده که این حمله را انجام داده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز در نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن اشتراک می‌کند. محمد حنیف اتمر دیروز برای اشتراک در این اجلاس کابل را به قصد لندن ترک کرد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که آقای اتمر فردا رسپار مسکو می شود. انتظار می رود مشاور امنیتی ملی افغانستان در جریان سفر به روسیه با وزیر دفاع و برخی دیگر از مقامهای این کشور ملاقات کند. یک کارمند خیریه استرالیایی از چنگ ربایندگان در افغانستان آزاد شده است. یک مقام افغان و حکومت استرالیا رهایی این زن استرالیایی را تایید کردند. این زن که هویتش روشن نشده، پارسال در ماه نوامبر در کابل اختطاف شده بود. ادامه خبرها. پاکستان سرشماری سراسری را امروز آغاز کرد. در نزدیک به 2 دهه این اولین سرشماری است که در میان تدابیر شدید امنیتی در پاکستان برانداخته می شود. آصف بجوا، رئیس اداره احصایه پاکستان، گفته است که این سرشماری الی 15 ماه می تکمیل خواهد شد. فرید الدین مصطفی، معاون اداره نفوذ شماری در شهر کراچی که امروز با خبرگزاری از اسوسییتد پرس صحبت می کرد، گفت
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں.
من از مردم می خواهم که با اخلاص در سرشماری اشتراک کنند تا معلومات و ارقام واقعی در مورد نفوس جمع آوری شود. می خواهیم این ارقام انعکاس دهنده واقعیت ها باشد و این برای سهم دقیق ایالت سنت در بودجه فدرال ضروری است. کارمندان ملکی در جریان سروی خانه به خانه برای جمع آوری معلومات از سوی حدود 200 هزار سرباز همراهی می شوند. پاکستان ششمین کشور پرنفوس جهان به حساب می آید. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیسم در هلند کاملا دور از حقیقت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن هلند را به فاشیسم متهم کرد که مقام های هلندی دو وزیر حکومت ترکیه را از برگزاری گردهمایی ها در شهر روتردام مانع شدند. رئیس شورای اروپایی در جلسه امروز پارلمان اروپایی گفت:
The Netherlands is Europe. And today I want to say that Europe is the Netherlands.
هلند اروپا است و امروز می خواهم بگویم که اروپا هلند است و هلند یک مکان آزادی و دموکراسی است. روتردام شهر است که توسط نازی ها تخریب شده و اکنون یک شاروال دارد که متولد مراکش است. هر کسی که فاشیسم را در روتردام مشاهده می کند از حقیقت کاملا فاصله دارد. دونالد توسک این سخن را در حال میگوید که هلند امروز شاهد انتخابات پارلمانی است و به این انتخابات به عنوان آزمایش احساسات ضد مهاجرین و ملیتگرایی نگریسته می شود. رسانه دولتی سوریه میگوید که در یک بمبگذاری انتحاری در یک محکمه در دمشق پایتخت این کشور حداقل 25 نفر کشته شدند. خبرگزاری سانا گفت یک انتحار کننده مواد انفجاری بر بدنش را امروز در داخل محکمه موسوم به قصر عدالت منفجر ساخت. به گفته این خبرگزاری در این حمله یک تعداد زخمی نیست شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. و شورای امنیتی و دفاعی اوکراین میگوید کیف انتقال اموال و یا ترافیک کارگو را به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به حال تعلیق درآورده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما ستار فروخ. شنونده های گرامی، ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوع را در جریان مجله خبری می شنوید. هیئت موظف برای بررسی حمله اخیر بر 400 بستر کابل از یافته‌هایش سخن می‌گوید.
هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
ولسی جرگه افغانستان در رابطه با تخطیهای اخیر پاکستان اعلامیه اعتراضیه را به آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرد.
این هرگز حقیقت ندارد. رئیس جمهور روی موردی که توافق کرده است به حیث رئیس جمهور پشیمان نشده است.
این بیانات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که ادعایی که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است را رد کرد. از نگرانی های غصب زمین ها در کشور هم می شنوید.
در 30 ولایت ما 1.3 میلیون جریب زمین غصب داریم. مجموع غاصبین کوچک غاصبین بزرگ 100,000 جریب با 15,831 نفر رسیده.
سرشماری نفوذ در پاکستان که آینده سیاسی آن کشور را متاثر خواهد ساخت جریان دارد.
جو اصل حقائق ہیں ان کی نشاندہی کریں نہ یہ فگرز ایگزیجریٹڈ سائٹ پہ ہونے چاہیے اور نہ ہی یہ کم سائٹ پہ ہونے چاہیے.
هیئت بررسی که حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته هیچ سند وجود نداره که حمله از داخل سازماندهی شده باشه. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع افغانستان و رئیس همی هیئت، امروز یک نشست خبری در کابل گفت که 24 نفر به شمول یک جنرال به دلیل غفلت وظیفوی در رابطه با این رویداد بازداشت شدند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سند وجود ندارد که با حمله کننده ها از داخل همکاری شده باشد. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این هیئت، هنگام ارائه این معلومات گفت:
بدون شک از پزشکانی که در اینجا در شفاخانه در تشکیلات و ساختار اینجا وجود داره در جمله مهاجمین نیستند. این را براتون با وضاحت میگیم، با قاطعیت. در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشه، کدام شک و تردیدی دهی نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاید، ولی هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
به گفته آقای هلال، تحقیقات آنان نشان می‌دهد که در این رویداد 50 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وی همچنان گفت آنان به شواهد دست یافتند که ممکن آنها را به سرنخ‌های برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت می‌داند. بر اساس معلومات هیئت بررسی کننده، در نتیجه غفلت وظیفه‌ای حمله بر این شفاخانه صورت گرفته و موتر که در آنجا حمله را انجام داده با نمبر پلیت جعلی داخل شفاخانه شده است. به گفته آنان، فردی که موتر را اجازه ورود به شفاخانه داده شناسایی و بازداشت شده است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که برخی اعضای شورای ملی نیز مقامات بلند رتبه دولتی را به غفلت وظیفه‌ای متهم ساخته و خواهان سلب صلاحیت آنان شدند. آنان هفته گذشته گفتند که این حمله پیش از پیش پلان شده و ارگان‌های کشفی امنیتی به خاطر جلوگیری آن بی‌پروایی کردند. از سوی همشماری از کارشناسان نظامی می‌گویند بررسی چنین رویداد بزرگ در مدت اندک بسنده نیست و باید در زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد. باریارز، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تا جایی که فکر می‌شود از اینکه هیئت از نزدیک تمام موضوعات، البته موضوعاتی که دایر توضیح کردن و بررسی کردن و توضیح کردن، تا جایی باید درست باشد و با آن هم تحقیقات لازم در اینطور مدت کوتاه در یک موضوع نهایت پیچیده امکان دارد که بسنده نباشد.
با گفته ای آقای آرزبان که رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان پیچیده است، باید در تحقیقات آن بی‌توجهی نشود.
ای در حال شنونده عزیز که تحقیقات در مورد حمله اخیر بر شفاخانه 400 بستر همچنان ادامه داره و لحظات پیش شنیدین که هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفته که به شواهد دست یافتن که ممکن اونا را به سرنخ‌های برسانه، اما اعلان نتیجه نهایی را پیش از وقت خواند. در این حال رئیس کمیسیون کمیته امنیتی و دفاعی مشران و جرگی افغانستان گفته که حمله مرگبار بر شفاخانه سردار محمد داود خان به گونه دقیق مورد تحقیق قرار نگرفته. هاشم ملک‌زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت که پرسش های وجود دارند که باید مقامات جواب اونا را بتن. به گفته آقای الکوزه، ای کمیته از لویدرستیز افغانستان و مسئول امنیتی شفاخانه سردار محمد داود خان خواسته که روز شنبه با مجلس مشران و جرگه حضور بیافن و به سوالهای سناتورا جواب بدن. آقای الکوزه بدون راه اسناد و شواهد گفته که در حمله شفاخانه سردار محمد داود خان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته.
موږ مطلقا د دوی دا خبره ردوو چې دوی وایي په داخل کې د 400 بستر تر څو
کاملا این را رد میکنیم که گفته شده مهاجمان از داخل شفاخانه نیستند و با آنها از داخل کمک نشده است. با مهاجمان همکاری شده و بدون همکاری از شفاخانه هیچ کسی نمیتواند به داخل شفاخانه برود. تحقیقاتی که صورت گرفته ناقص است. اگر آنها از داخل شفاخانه نمی آمدند و همکاری نمی شدند، از کدام دروازه آمدند؟
آقای الکوزه در حالی مسئله را ابراز داشته که هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان چنانچه پیشتر شنیدین گفته که هیچ سند وجود نداره که این حمله از داخل سازماندهی شده باشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان گفته هر کسی که در بخش‌های حقوقی وزارت عدلیه در کار خود کوتاهی کنه از وظیفه سبکدوش میشه. آقای غنی امروز در پایان سمینار عالی قضایی ستر محکمه تاکید کرد که در ارگان‌های عدلی و قضایی اصلاحات صورت گرفته، اما تاکید کرد که با تأخیر روبرو شدن فیصله‌های محاکم از سوی پلیس و ادارات حقوقی قابل قبول نیست. رئیس جمهور غنی به وزارت عدلیه وظیفه داد تا در مدت 4 ماه جدول کاری خود ترتیب و به ریاست جمهوری بسپاره. نورالله شایان جزئیات دارم.
رئیس جمهور غنی میگوید برای ثبات اقتصادی، امنیتی، صلح و تطبیق موارد دیگر نیاز به تقویت نظام عدلی و قضایی است. آقای غنی که روز چهارشنبه در پایان سمینار عالی قضایی ستر محکمه اشتراک کرده بود گفت که برای تقویه نظام عدلی و قضایی گام‌های برداشته شده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا استقلال این نهادها را صدمه بزند. وی گفت که در زمینه عملی کردن فیصله محاکم تأخیر از سوی ادارات حقوقی وزارت عدلیه یا پلیس قابل قبول نیست.
از وزارت عدلیه تا ارتباطات دیگه من میخوام که جدولای واضح 4 ماه بر ما پیش و هر فردی که کوتاهی کرده باشه دیگر در دستگاه عدلی و قضایی ما جایی نداره و بخشایی که در وزارت عدلیه در بخش حقوق جناب وزیر صاحب کوتاهی کردن از کار دور میشه و اصلاحات بنیادی نه امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و این قابل قبول من نیست.
آقای غنی بار دیگر تعهدش را تازه کرد که استقلال ادارات قضایی و سارانوالی را حفظ میکند و به کس اجازه مداخله در کارهای این نهادها را نخواهد داد. این سیمینار 4 روزه که در کابل برگزار شده بود قاضیان سراسر کشور در آن اشتراک داشتند. بر اساس معلومات قاضیان در این سیمینار به آنان معلومات در مسائل جزایی، حالت مدنی، مقررات تجارتی و معلومات جدید در امر مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر داده شد. از سوی هم سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود گفت که استر محکمه مقررات جدید را برای حاکمیت قانون آماده کرده و تلاش می شود مشکلات موجود در این بخش رفع شود.
استر محکمه او کولا شد لا څلور میشتنی زیات
وای میگید استر محکمه توانست پس از تلاش های زیاد یک مجموعه از مقرره ها طرز عمل های مسلکی را که کمک کننده قاضیان و محاکم است و اداره را به سوی قانونمندی سوق میدهد تنظیم کرده است و امروز در این سمینار تصویب شد. آقای حلیم میگوید که برنامه اصلاحاتی برای کاغذ نخواهد ماند بلکه به گفته وی عملی میشود. رئیس جمهور و رئیس استر محکمه در حال بر سرعت بخشیدن کارها، شفافیت و حاکمیت قانون تاکید دارند که کارشناسان و برخی اعضای شورای ملی میگویند که اقدامات بدی ارگان‌های عدلی و قضایی مردم را بی‌باور کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. امروز در لندن گفتگوهای مهم بین مقامات ارشد افغان و پاکستانی و برتانوی صورت میگیره. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و مشاور پالیسی خارجی صدر اعظم پاکستان در لندن هستند و امروز در مورد وضعیت منطقه و تنش‌های اخیر بین کابل و اسلام آباد صحبت می کنند. در بخش از این نشست امنیتی سه جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف‌های سرحدی از سوی پاکستان می خونه بحث می شه و همچنان در مورد تخطی‌هایی که از سوی پاکستان صورت گرفته بحث‌های صورت می گیره. در این حال شنونده عزیز ولسی جرگه افغانستان در رابطه با همی تخطی‌های اخیر پاکستان امروز اعلامیه اعتراضی خود با آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرد. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان گفتند که پاکستان همیشه در داخل خاک خود با مخالفین مسلح حکومت افغانستان جا داده، اونا را آموزش میده، تمویل میکنه و به خاطر کشتن افغانها به افغانستان میفرستن. اعضای ولسی جرگه با نشر اعلامیه از ملل متحد خواستند که دیگه با پاکستان اجازه نده که به این کاروایی های خود در مقابل افغان‌ها ادامه بده. فرشته ندا و تفصیل موضوع.
پس از شکایت شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با تخطی‌های اخیر پاکستان با سازمان ملل، این بار ولسی جرگه نیز اعلامیه اعتراضی علیه خلافکاری‌های پاکستان به این سازمان صادر کرد. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند پاکستان همواره مخالفین مسلح را در خاکش آموزش و تمویل کرده و آنان را جهت ایجاد دهشت به افغانستان می‌فرستند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت شورای امنیت سازمان ملل باید بالای پاکستان فشار وارد نماید تا از چنین اعمال دست بردارد. در بخشی از اعلامیه که توسط سالی محمد سلجوقی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
تأمین پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان دلائل روشن از مداخله اوریان و حمایت کشور پاکستان از تروریسم و دهشت افکنی است. رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می نماید تا از طریق داوری منصفانه پاکستان را تحت فشار قرار داده و دستگاه استخباراتی آن کشور را از مداخله و تحریک هراس افکنی در افغانستان برحذر دارد.
ولسی جرگه افغانستان در حال برزد پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند که شورای امنیت ملی افغانستان نیز چند روز قبل شکایت نامه ای را به این سازمان فرستاده است. مسئولان امنیتی افغانستان میگویند تمام حملات انتحاری و انفجاری که در افغانستان صورت میگیرد و ده ها افغان در آن کشته میشوند، عاملین آن با کمک پاکستان به این کشور فرستاده میشوند.
گزارش بود از بیانات اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد تخطی های پاکستان. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، یک نشست امنیتی بین افغانستان، پاکستان و برتانیا امروز در لندن صورت میگیره. در بخش از این نشست امنیتی سه جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف های مرزی از سوی پاکستان میخوانه بحث های جدی میشه. همکارم جکفر احمدی جزئیات بیشتر در مورد این جلسه را دارد.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می خواند بحث شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، تخطی‌های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه به مسائل مربوط به مبارزه با دهشت از کنیو تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لویدرستیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش‌ها، حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر، معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد، اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر 1 روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اتمر را حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکستان، همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت، مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا، و سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، نیز اشتراک می کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:54 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. روند سرشماری در پاکستان که ششمین کشور پرنفوذ جهان است امروز آغاز شد و با شدت ادامه دارد. در نزدیک به 2 دهه اولین سرشماری است که در پاکستان را اندازی می شود. مقامات پاکستانی گفتند برای اولین بار مهاجرین افغان که در این کشور زندگی می کنند هم شامل این سرشماری خواهد شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در نزدیک به 2 دهه اولین روند سرشماری پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. حدود 118 هزار سروی کننده این سرشماری را در 63 منطقه پاکستان آغاز کردند. برای تامین امنیت در جریان این سرشماری 200 هزار نیروی پاکستانی گماشته شده است. آصف بجوا رئیس اداره احصایی پاکستان میگوید این سرشماری تا 15 ماه می سال جاری تکمیل خواهد شد. به گفته آقای بجوا، اردوی پاکستان شفافیت این سرشماری را نظارت خواهد کرد، اما این اقدام باعث نگرانی سازمان ملل شده که گفته ممکن اردوی پاکستان معلومات موازی را در این سرشماری جمع‌آوری کند. رئیس اداره احصایی پاکستان همچنان گفته که برای نخستین بار مهاجرین افغان که در این کشور زندگی می‌کنند نیز شامل این سرشماری خواهند شد. آصف بجوا هدف این اقدام را دانستن تعداد دقیق مهاجرین افغان در کشورش خوانده است، اما این اقدام با انتقاد شدید احزاب نشنالیست ایالت بلوچستان روبرو شده است. نگرانی ها وجود دارد که ممکن پس از این سرشماری بلوچ های پاکستان در جمع اقلیت های این کشور شامل شوند. این نگرانی را سیاستمداران در ایالت سند پاکستان نیز مطرح کردند. اصرار محکمه سند روز سه‌شنبه انتقاد کرد که در برگه های سرشماری برای معلولین باید یک ستون خاص گنجانیده شود. وزارت اطلاعات پاکستان هفته پیش اعلام کرد که سرشماری افراد معلول جداگانه صورت خواهد گرفت. فریدالدین مصطفی، معاون کمیشنر در یکی از مراکز سرشماری شهر کراچی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است:
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں۔
از همه مردم می خواهم تا از صمیم قلب در این روند سهم بگیرن تا بتوانیم در مورد ملت خود معلومات دقیق را به دست بیاوریم و اطمینان می دهم که معلومات و ارقام دقیق را انعکاس خواهیم داد.
در این سرشماری برای اولین بار ایزک های پاکستان نیز شامل خواهند شد. کرسی های پارلمان مرکزی پاکستان بر اساس نفوذ در هر ایالت این کشور اختصاص داده می شود و این سرشماری خانواده های سیاسی و قدرتمند را نگران ساخته که ممکن نفوذ سیاسی خود را از دست بدن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
در آستانه ششمین سالگرد آغاز اولین اعتراضات بر ضد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، اتحادیه اروپا پلان را در مورد حمایت از بازسازی کشور جنگ زده سوریه اعلان کرده. اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگترین کمک کننده به سوریه است و در بخش‌های بشری، انکشافی و اقتصادی میلیاردها دلار به سوریه رسانده. سید سمی عباس تفصیل دارد.
مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی روز چهارشنبه از یک پلان پرده برداشت که در آن پیشنهادات برای بازسازی سوریه از پاک کردن ماین‌ها گرفته تا برگزاری انتخابات شامل می باشد. موگرینی که پیش از کنفرانس 5 اپریل در مورد سوریه در بروکسل صحبت می کرد اظهار داشت امیدوار است که مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان همراه با تلاش‌های اتحادیه اروپا زمینه را برای گفتگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر سوریه در بنای سازمان ملل متحد در ژنو مساعد بسازد. موگرینی در بنای پارلمان اروپا در استراسبورگ به خبرنگاران اظهار داشت بسیار زمانهایی بودند که جامعه جهانی برای حل مشکلات بعد از جنگ آمادگی نداشت، ولی این بار تلاش می شود که آنها آماده باشند. موگرینی گفت وقتی که برنامه واقعی سیاسی برای انتقال قدرت از رژیم بشار الاسد آغاز شود، اتحادیه اروپا آماده است که فوراً داخل اقدام شود. اتحادیه اروپا بزرگترین کمک کننده در سوریه می باشد و از سال 2011 به این سو 10 میلیارد دلار کمک های بشری، انکشافی و اقتصادی به سوریه رسانده است، اما در مصارف نظامی نقش ندارد. در پلان نشر شده گفته شده است اتحادیه اروپا که 28 عضو دارد می تواند در تامین خدمات ابتدایی مانند بازسازی شبکه های آب، صحت و تعلیم هم کمک کند. اما مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان روز گذشته بدون حضور نمایندگان اپوزیسیون آغاز شد که کدام امید در مورد پیشرفت به جا نگذاشت.
با این گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به هفتشم با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.